بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك قد يوجد أيضا أمور يجب أن تتحدد وتتحقق في النفس، فهي مشتركة في العلوم، وليس بلا واحد من العلوم يتولى الكلام فيها، مثل الواحد بما هو واحد، والكثير بما هو كثير، والموافق والمخالف والضد وغير ذلك. این فصل برای اثبات این بود که ما میبایست علمی به نام فلسفه اولا داشته باشیم و موضوعی دارد که این موضوع را باید اثبات کنیم و دقیقا معرفی کنیم که این موضوع چیه. عرض کردیم که شیخ از چند راه وارد میشه برای اثبات این مطلب. یک راهش بود که در جلسه قبل بیان کردیم و اون این بود که سایر علوم نظری را بررسی میکنه و میفرماید که هر یک از این علوم نظری دارای یک موضوعی است که این موضوع از جهت خاصی در یکی از اون علوم نظری مورد بررسی واقع شده، ولی جهات دیگری داره که میبایست بررسی بشه و جاش در اون علوم نیست. علوم نظری که تاکنون بحث شده طبیعیات و ریاضیات و منطق. وقتی موضوع طبیعیات رو ما در نظر میگیریم میبینیم جسم است، اما نه من کل جهته، بلکه به ماهو متحرکون. پس از این جهت در طبیعیات بحث شده، اما سایر جهاتش در طبیعیات بحث نشده، هم وجودش، هم اینکه متقدم به هیولا و صورت است مثلا، اینا دیگه در طبیعیات بحث نمیشه. پس یه جای دیگری میبایست باشه که اینا درش بحث میشه، اینم در ریاضیات و منطق و حتی در موضوع خلقیات هم همین حرف میاد. پس ما از اینجا میفهمیم که بحث درباره موضوعات سایر علوم و اون جهاتی که جهات کلی که در اون علوم خاص ازش بحث نشده راجع به همون موضوعات در یه علم بالاتری میبایست انجام بگیره که اول فلسفه اولا. این یک راه بود. یه راه دیگری باز شیخ وارد میشه برای اثبات این که ما چنین علمی لازم داریم و این بیان مشخص میکنه که موضوعش هم چی میبایست باشه. اون اینه که ما یه سلسله اموری داریم به تعبیر خود شیخ که باید اینها رو بفهمیم، بشناسیم، و این امور مورد حاجت هست در همه علوم تقریبا. هر علمی به نحوی با این امور سر و کار داره، حالا یا به عنوان مبادی از این امور استفاده میکنه و یا به هر حال در ضمن اثبات مطالب باید از این مفاهیم استفاده بکنه، مثل مفهوم وحدت، مفهوم کثرت، مفهوم قوه، مفهوم فعل و امثال اینا. اینا یه سلسله مطالبی است که کمابیش در همه علوم نظری مورد استعمال دارد، گاهی به عنوان یکی از مبادی و به عنوان اصل موضوع ازش استفاده میشه و گاهی هم در ضمن مطالب از این مفاهیم میبایست استفاده کرد و اون علم استعمال میکنه این مفاهیم را، استعمالن به قول شیخ یستعملوه استعمالا. به هر حال غنیگی از این مفاهیم نیست. خب خود این مطالب را کجا میبایست بحث بکنیم؟ مثلا وحدت چیه؟ کثرت چیه؟ قوه یعنی چی؟ فعلیت کدومه؟ این سلسله مفاهیمی که اختصاص به هیچ علمی نداره تا بگیم از مسائل اون علم. اگر این مطالب مثلا اختصاص به اجسام داشت میگفتیم باید در طبیعیات بحث بشه، چون از عوارض ذاتیه اون طبیعی جسم به ما و جسم میشون مثلا به ما و متعلق. اگر اختصاص به عدد داشت در علم حساب میگفتیم بحث بشه، اما اینا اینجوری نیست، اختصاص به هیچ یک از این موضوعات نداره. پس نمیشه گفت این مفاهیم و این مطالب از عوارض ذاتیه یکی از این علوم نظری قبلی است، یعنی طبیعیات و ریاضیات منطق به طریق اولا خلقیات که روشنه که جز اونها نیست. پس باید یه علم دیگری باشد که این مفاهیم از عوارض ذاتیه موضوع اون علم به حساب بیاد. خب اگر یه علمی باشه موضوعش یه شیء خاصی باشه، چیزی در کنار اجسام، در کنار عدد، در کنار مقدار، فرض کن کیفیت رو مثلا موضوع یه علمی قرار بدیم و بخواییم از این مطالب درش بحث بکنیم، باز جاش نیست، برای این که یعنی اختصاص به کیفیت نداره، شامل کمیات هم میشه، شامل اجسام هم میشه. پس یک موضوع بسیار عام میباید در نظر بگیریم برای اون علمی که از این گونه مفاهیم و از این گونه مطالب بحث میکنه، که شامل همه اینها بشه، چون اینا هیچ اختصاص به هیچ علم خاصی، هیچ موضوع خاصی نداره، در همه موجودات جریان داره. از یک طرف طوری نیست که به همه چیز اطلاق بشه، از یک طرف هم به مقوله خاصی یا به موضوع خاصی اختصاص نداره. نمیشه گفت این مفاهیم مثلا مندرج تحت مقوله جوهر است یا تحت مقوله کیف است یا کم است، نه مندرج تحتش کدوم اینا نیست، اختصاص به یک مقوله هم نداره، در مقولات دیگه هم جریان داره. از یه طرف هم اینجور نیست که همه این مفاهیم طوری باشه که به همه چیز صادق باشه، مثلا مفهوم شی به همه چیز صادق، ولی اینا اینجور نیست، علت، معلول، چه میدونم واجب، ممکن، اینا چیزی نیست که به همه چیز صادق باشه. این جور مفاهیم رو کجا بحث بکنیم؟ ما ناچار میبایستی علمی رو در نظر بگیریم که فراتر از علم علوم گذشته قبلی باشه، یعنی موضوعش وسیع‌تر باشه و به یک معنا تقدم داشته باشه، برای اینکه مبادی اون علوم رو داره اثبات میکنه، چیزایی که اونا احتیاج دارن در این علمی باید اثبات بشه. موضوعش هم باید خیلی عام باشه و چیزی نمیتونیم جز موجود را موضوع این علم قرار بدیم. فثبت این که یک علم اعلایی از سایر علوم احتیاج داریم ما که تقدم بر اون علوم داره و باید یه موضوعی داشته باشه خیلی عام که جز مفهوم موجود ما نمیتونیم موضوع برای اون قرار بدیم، برای اینکه اون مفاهیم اختصاص به یک مقوله خاصی نداره، بالاتر از اون مقولات هم یه مقوله اعلایی نداریم، فقط یک مفهوم موجود داریم که شامل همه اینها میشه، پس باید موضوعش رو موجود به ما و موجود قرار داد. حالا یک ریزکاری هایی در این ببار بیان هشه خستی در زن در تطبیق عرض میکنه. و کذالک قد یوجد ایضا امور، این تا به حال یک وجه برای اثبات وجود فلسفه و اینکه موضوعش باید موجود باشه شیخ بیان فرموده، از اینجا وجه دومی شروع میشه. قد یوجد ایضا امور یجب ان تتحدد و تتحقق فی النفس، این عبارت دو جور قابل معنا هست، یکی این که بگیم این امور چیزهایی هستن که اصلا تحققشون در نفس هست، اشاره باشه به این که اینها از مقولات ثانیه فلسفی است که ما به ازای خارجی نداره، مثل وحدت، کثرت، فعلیت، قوه و امثال اینا اصلا حقیقتشون در نفس تحقق پیدا میکنه، در خارج ما به ازایی نداره. اما این بعید از عبارات شیخ و اینها، البته این چیزی نبوده که بر شیخ مخفی باشه، ولی جایی متعرض این معنا نشده که اینها تحققشون در نفسی و همه جا اینها را به عنوان یک اعراضی برای اشیاء تلقی کرده، البته اعراض نه به اون معنای عرفی در مقابل جوهر، ولی به هر حال تعبیر شیخ اینه که اینها اعراض موجودات خارجی هستند، عوارض اشیاء خارجی هستند اینها. این یه احتمال، یه احتمال دیگه این است که منظور اینه که ما بالاخره ما باید نفسمون عالم بشه به اینها، این مفاهیمش باید شکل بگیرد در نفس، تحقق پیدا کنند، نفس حقیقت اینها رو بیابد. منظور از تتحدد و تتحقق فی نفس اینه که بالاخره آدم باید اینها رو بدونه، بدون حقیقتش چیه، این مفاهیم باید در نفس انسان شکل پیدا کنه، حدش مشخص بشه. این به سیاق عبارات شیخ حدره، گویی که اون مرای اول دقیق ته. به هر حال یه سلسله اموری داریم که ما باید اینا رو بشناسیم و اینها خواصی دارن. اولا اینها مشترک بین همه علوم هن. این مفاهیمی که ما باید بشناسیم یا تحققشون در نفس است، یه سلسله مفاهیمی است که اختصاص به علم خاصی نداره، مشترک بین همه علوم. ولیس ولا واحد من العلوم، این تعبیری است که آشنا هستید در کلمات شیخ و اینا به کار میره. ولیس ولا واحد یعنی هیچ یک. ولیس ولا واحد من العلوم یتولى الكلام فيها، هیچ یک از علوم نیست که متصدی بحث درباره این امور باشد. مثل الواحد به ما واحد و واحد، یکی از اینها واحد، اصلا حیثیت وحدت، نه اینکه واحد و من کذا، واحدی که متعلق به فلان شیء هست. اصلا خود وحدت چیه؟ واحد به ما و واحد چیه حقیقتش؟ کثیر به ما و کثیر، یه وقت از کثیر مثلا از مصادیق کثیر بحث میکنیم، از اعداد مثلا، اون در ریاضیات بحث میشه، اما اصلا کثرت یعنی چی؟ حقیقت کثرت چیه؟ مفهوم موافق، مخالف، ضد، امثال این مفاهیم، اینا در جای دیگه هم به کار میبریم، در طبیعیات به کار میبریم، گاهی در ریاضیات به کار میبریم. مفهوم مثلا توافق، مثلا تداخل، اینا در ریاضیات به کار میبریم، دو تا عدد متوافقن با هم، وفقشون چنده مثلا چیه. در طبیعیات میگیم این شی با اون شی موافق است یا مخالفه، این از ازداد اون است، مثلا بین فلان چیز بین سفیدی و سیاهی ضدیت هست. در طبیعیات از این مفاهیم به کار میبریم، اما اونجا نمیان بحث بکنیم بگیم ضدیت یعنی چی، موافقت و مخالفت یعنی چی، حقیقت اینا چیه. اینا توی هیچ علمی بیان نمیشه. هیچ علمی یعنی از علومی که تاوال بحث کردیم که منحصر بوده به طبیعیات و ریاضیات و یعنی منطق، علوم خلقی هم که مشخصه، علوم عملی. هیچ کدام از اینها در باره اینها بحث نمی کنه. فبعضها یستعملها استعمالا فقط، بعضی از علوم هستن که این مفاهیم رو فقط استعمال می کنن. در ضمن بحث ها اینها از این الفاظ به کار میبرن، دیگه بیشتر دقتی درباره اونها نمیشه. احتیاج دارن که در ضمن بیانات و اثبات مسائل از این تعبیرات به کار ببرن. و بعضها انما یأخذ حدودها ولا یتکلم فی نحو وجودها، بعضی از علوم هستن که گاهی حد اینها را اخذ می کنند، بیان می کنند، ولی در مقام این که اثبات کنند که اینا وجود خود واقعی دارند و نحوه وجودشون چه نحو وجودیست، در این مقام ها بر نمی آن. به هر حال هیچ علمی در مقام بیان حقیقت اینها و اثبات وجود اینها و نحوه وجود اینها نیست. گاهی به عنوان یکی از مبادی درش اون علم استفاده میشه، گاهی هم فقط در مقام بیان از این الفاظ اینها به کار گرفته میشه. این یکی از خواص این مفاهیمه که مشترک بین همه علومه و هیچ علمی در مقام تحقیق درباره اینها بر نمیاد. و همینطور از خواص این گونه مفاهیم و این گونه امور این است که لیست عوارض خاصتاً به شیء من موضوعات هذه العلوم الجزئیه، نمیشه گفت اینها از عوارض ذاتیه یکی از این موضوعات علوم است. این تأکید بر همون مطلبی که مشترک بین علوم است. وقتی گفتیم یه چیزی مشترک بین همه علوم شد، این نمیشه بگیم از خواص موضوع این علم است. اگر از خواص موضوع این علم بود که در علم دیگری بیان نمیشد. البته تأکید بیشتری است، برای اینکه صرف اینکه می گفتیم مشترک است، می ساخت به این که در یک علمی از مسائل است، در یک علم دیگری از مبادی هست، به بعضها یستعملها استعمالا فقط، مشترک است به این معنا. اینجا تأکید بر اینه که با اینکه مشت همه علوم از اینا از این مفاهیم استفاده میکنن و مستقلی نیستن، نمیتونه در هیچ علمی به عنوان مسئله اون علم مطرح بشه، به خاطر اینکه هر علمی از عوارض خاصه به موضوع خودش بحث میکنه، اما اینها لیست عوارض خاصتن به شیء یا لشیء من موضوعات هذه العلوم الجزئیه و لیست من الامور التي يكون وجودها الا وجود الصفات للذوات. این الا در اینجا علی الظاهر معنی غیر است. لیست من الامور التي يكون وجودها غیر وجود الصفات للذوات. میفرماید که ما اموری که داریم گاهی یک ذوات عینی هستن، فرض کنید انسان، حیوان، معدن، عناصر، یک ذواتی هستن خارجی. گاهی این ذوات یک صفاتی دارن که این صفات در خارج عارض این ذوات میشند، اعراض خارجیه‌ای که در خارج عارض موضوع میشه، و گاهی این صفات صفاتی هستند که در خارج عارض شی نمیشن، در خارج متحدن با ذات، منتها ذهن است که اینها را تحلیل میکنه و در ذهن جدا میشن صفت از موصوف، عرض از معروض. اینها رو میگیم اعراض، بعدها کم کم این اصطلاح براش پیدا شده، اعراض تحلیلیه، عوارض تحلیلیه بایی گفته میشه، که اینها با وجود خارجی موصوفشون متحدند، در خارج نمیشه اینا تفکیک کرد از اون، ولی ذهن میتونه اینو از هم تفکیک کنه، حیثیت صفتیت رو از موصوفیت، عارض رو از معروض تفکیک کنه، عند تحلیل عارض و معروضی به دست میاد، ولی در خارج اینا از هم انفکاک ندارن. این مفاهیمی که ما اینجا داریم اینا از این قبیل، وجودشون وجود ذات نیست، اینجور نیست که یک ذاتی داشته باشیم ما به نام واحد، یه شیء خارجی داشته باشیم به نام واحد، یه شیء خارجی داشته باشیم به نام کثیر. این مفاهیم خودشون یه ذاتی نیستن، ما به ذای عینی ندارند، یعنی یه چیزی باشند که زائد بر ذات ولی وجود عینی داشته باشه که بگیم این خودشه، اینم وحدتش، که وحدت به عنوان یک امر عینی باشه که مابعضای خارجی داشته باشه، بگیم این کتاب، اینم وحدتش. حالا بیاض کتاب رو میشه بگن، این کاغذ یعنی اینی که زیر دست میاد اون مشپر کنه هست. اشاره بکنیم به رنگ سفیدی روی کاغذ بگیم این هم بیاضش، یک نوع قابل اشاره هست که بگیم حیثیت سفیدی غیر از حیثیت خود کاغذه، میشه یک نوع تفکیک کرد. دلیلش هم این است که کاغذ هست گاهی سفید گاهی سیاست، ولی کاغذ بودنش از بین نمیره، پس اون سفیدی که عارض میشه یا سیاهی که عارض میشه غیر از خود کاغذ است، ولی امر عینی است، در خارج وجود داره، ما به ازا داره. اینا میگیم اعراض خارجیه. این مفاهیمی که ما داریم اینجا بحث میکنیم ازش، اینا اینجور هم نیست، از عوارض خارجیه هم نیست، یه چیزهایی است که صفت وجود هاست و صفت اعیان است و صفت ذوات است، اما ما به ازای عینی نداره، وجودشون وجود و صفات لذوات است، خود ذات نیست. اینم از خواص این گونه مفاهیمی است که در هیچ علمی ازش بحث نشد. لیست من الامور التي يكون وجودها الا وجود الصفات للذوات. یه خود لقمه دور سرگردوندن این تعبیر، اینا طوری نیست که از اون چیزایی نیستن که وجودشون غیر از وجود و صفات للذوات باشد، نحوه وجودشون طور دیگری باشد غیر از اون نحو وجودی که صفت برای موصوف دارد، برای ذوات دارد، یعنی به هر حال اینا یک صفاتی هند، هرچند ما به ازای عینی ندارند ولی صفات برای اعیانند، خودشون ذات ندارند. از طرف دیگه لا ایزن من از صفات التی تکون و لکل شی، ولی یک صفاتی هم نیستن که به همه چیز اطلاق بشه. ما یه سلسله مفاهیمی داریم که به همه موجودات اطلاق میشه، به هر چیزی که در خارج وجود داشته باشه این مفهوم بهش اطلاق میشه، اسم مفهوم شی یا مفهوم موجود یا مفهوم ممکن به معنای عامش، ممکنه عام که شامل واجب الوجود هم بشه. اینا یه مفاهیمی است که به همه موجودات اطلاق میشه، برای اینکه ممتنعات که در خارج نیست، هر چی در خارج هست یا واجب الوجود یا ممکن الوجود، پس ممکن است به امکان عام. مفهوم شیئیت هم بهش اطلاق میشه. اینایی رو که ما میخوایم بحث بکنیم، میگیم در یه علمی باید بحث بشه، از این قبیل هم نیست. صدر المتلقین در توضیح این فرموده که اگر از این قبیل بود، این مفاهیم چون این مفاهیم عام بود، اینا بدیهی هستن، احتیاج به بحث نداشتن. ما احتیاج نداریم به یه جایی بحث کنیم که شیئیت چیه، میشه مفهوم واضحیست. اگر اینا از این قبیل هم بودند، یک قائلی میتونست بگه خب اینا که بحث نمیخواد، به صفات اسمال همه موجودات، این مفاهیم عام بدیهی هستن، اینا احتیاج به بحث ندارن. اینا اینجور هم نیستن، پس یه جایی باید درش بحث بشه، یک جایی باید ما از این مفاهیم بحث بکنیم، چون شامل همه چیز نمیشن، واحد به همه چیز اطلاق نمیشه، بالاخره واحد یه چیزی هم هستن کثیرن. حالا صرف نظر از این که هر موجودی به معنی و موجود واحد هم هستن، ولی یه تقسیمی میکنیم، میگه موجود یا واحد از یا کثیر. و همینطور سایر صفات ممکن، واجب، اینها امکان خاص وقتی در مقابل وجود به کار میبریم به همه چیز نسبت داده نمیشه. واجب درسته، واجب بالغیر به همه موجودات نسبت داده میشه، اما واجب بالذات اختصاص به بعض موجودات، یک موجود فقط. ولی باید از این مفاهیم بحث بکنیم. بله، این نقطه که اینجا گذاشته ظاهرا بیجاست. لا ایضا هی من الصفات التي تكون لكل شيء فيكون كل واحد منها مشتركا لكل شيء. اینا صفت همه چیز واقع نمیشن به طوری که هر یک از اینا صفت برای همه چیز باشد. از اون طرف با این که شامل همه چیز نمیشن، به یک مقوله خاصی هم اختصاص ندارن. ولا یجوز ان یختص ایزن به مقولته. بنده به نظرم این میرسه که این دوتا مجموعاً یک وجه هست، یعنی از یک طرف شامل همه چیز نمیشن، از یک طرف هم به یک مقوله خاصی اختصاص ندارن. این یک ویژگی خاصی. ما یک احکای صفاتی داریم، مثلا در خارج اعراض خارجیه داریم که اختصاص به مقوله خاصی، یعنی شامل همه چیز نمیشه ولی مخصوص یه مقوله است. ولی گاهیش یه سلسله مفاهیمی داریم که نه شامل همه چیز میشه و نه اختصاص به مقوله خاصی دارید. اگه اختصاص به مقوله خاصی داشت، در علم خاصی ازش بحث میکردیم. اگر شامل همه چیز میشد، این معلوم بود که به تعبیر صدر المتعلقین از مفاهیم عامه هست و احتیاج به بحث نداره. اینا اینجوری نیست، هم احتیاج به بحث دارد و هم در یک مقوله خاصی، مختص به یک مقوله خاصی نیست، تا اینکه بگیم در اون علمی که از اون مقوله بحث میکند باید بحث بشه. ولا یمکن ان یکون من عوارض شیء الا الموجود بما و موجود. خب پس باید هم اینها رو ما در یه علمی بحث کنیم و طبعا اون علمی موضوعی خواهد داشت که اینها از عوارض اون موضوع به شما خواهد رفت. حالا چی میتونه موضوع اون علم باشد؟ چیزی که بتواند موضوع برای این علوم باشد، این مفاهیم باشه که این مفاهیم از عوارض ذاتیه اون به شمار برند، یافت نمیشه مگر موجود به ما و موجود. ولا یمکن ان یکون من عوارض شیء، یعنی حالا که معلوم شد ما باز این مفاهیم باید بحث کنیم، اینا میشن عوارض یه موضوعی، میشن از مسائل یک علمی، اون علم موضوعی خواهد داشت که اینا از عوارض اون موضوع باشن. کدام موضوع است که بتواند همه این مفاهیم را از عوارض اون موضوع به شمار آورد غیر از موجود به ما و موجود چیزی را ما نمیتونیم پیدا بکنیم که موضوع باشه برای این مفاهیم. پس ثبت این که با علمی داریم به نام فلسفه اولا، موضوعش هم موجود به ما و موجوده، برای اینکه هیچ دیگه نمیتونه موضوع بشه برای اینا. حالا توضیح این فظاهر لک من هذه الجمله، از مجموع این مطالبی که گفتیم به دست آمد که ان الموجود به ما و موجود امر مشترک لجمیع هذه. این سلسله اموری که گفتیم از همین جایی که امروز خوندیم، این سلسله امور چیزی که مشترک بین همه اینها باشه و اینا رو بتونیم بگیم از عوارض همه اینها از عوارض او هستن، جز موجود پیدا نمیشه. و انه یجب ان یجعل الموضوع لهذه الصناعه لما قلنا، بنابراین لازم است که همین موجود به ما و موجود را موضوع این صناعت قرار دهیم، به خاطر همین جهت که گفتیم این چیز دیگری نداریم که اینا از عوارض او باشه. یک جهت دیگر را شیخ بیان میکنه برای اینکه چرا موضوع این علم باید موجود ما و موجود باشه. این یک جهت دیگری است برای خصوصیت این مطلب که موضوع این علم بعد که ثابت شد که ما چنین علمی میخواییم غیر از اون علوم گذشته علم اعلایی باید باشه، راجع به خصوص این که موضوعش موجود به ما و موجود است یه بیان دیگری میکنه شد. میفرماید که در سایر علوم ما وقتی از موضوع بحث میکنیم، مفهوم موضوع و وجودش را به عنوان امری مسلم اخذ میکنیم. مسلم به معنای اصطلاحیش، نه مسلم به معنی عرفیش، یعنی این را اصل موضوع میگیریم، روی این فرض بحث میکنیم. مسلم میگیریم که جسمی داریم، اون وقت بحث میکنیم از این که حرکات و سکون این جسم در اثر چه عواملی پدید میاد. پس مفهوم خود جسم اون علم نمیاد برای ما بیان بکنه. ماهیت جسم چیه اون علم نمیتونه بیان بکنه، اثبات وجودش هم به عهده اون علم نیست. اگه هر بحثی بشه اینا از مبادیه، جز متن اون علم نیست. هر علمی نسبت به موضوع خودش هم از نظر مفهوم و ماهیت و هم از نظر وجود ساکت. اگه چیزی اونجا گفته بشه استطرادنه، ذکر المبادی در اون علم هست، جز مقدمه علم هست، وگرنه جز خود علم نیست. خب وقتی گفتیم پس بحث از وجود اینها و حقیقت اینها باید در یه علم دیگری باشه، یه وقت دو تا علم هست که یکی تحت دیگری است، یکی از جزئیات دیگری است، متفرع بر دیگری است. مثال داده بودیم قبلا که بعد می‌فرمایید علم طب از فروع علم حیوان شناسی. خب وقتی موضوع طب را که بدن انسان می‌خوایم بحث بکنیم، این بدن انسان در علم حیوان شناسی مثلا ثابت شده که انسانی داریم، این در صورتی که علم قبلی در مقام بیان این برآمده باشه و اثبات کرده باشه. اما وقتی خود این علم یه موضوعی داره که هیچ جا بیان نشده، یعنی کل طبیعیات موضوعی دارد به نام جسم، این دیگه یه علمی بالاتری که هنوز فرض نکردیم که دارش بحث کرده باشه. خود این متن موضوع باید در یه جای دیگری هم وجودش ثابت بشه و هم حقیقتش، مقدماتش باید ثابت بشه که این جسم مقدماتش مثلا هیولا و صورته، این باید در یه علم دیگری ثابت بشه. خب حالا اگر اون علم هم بازی موضوعی داشته باشه که احتیاج به اثبات در یه علم بالاتری باشه، تا اینجا اثبات کردیم یه موضوعی باید فوق علوم طبیعی باشد که اثبات کند حقیقت جسم را و وجود خارجی جسم را، اون علم یه موضوعی خواهد داشت. اون موضوع هم اگر باز محتاج به اثبات باشد، یعنی موضوع اون علمی که بالاتر از طبیعیات فرض کردیم یه چیزی باشه که هم ماهیتش احتیاج به تبیین داشته باشه و هم وجودش احتیاج به اثبات داشته باشه، باز احتیاج خواهد داشت به علم اعلایی و هاکذا یتسلسل. پس ناچاریم باید برسیم به یک علمی که موضوعش هم مفهوماً بدیهی باشد هم وجودن، و اون نیست الا الموجود. پس اون این علمی که ثابت کردیم که همه این مبادی و موضوعات سایر علوم و این مفاهیم عامه و اینا رو باید بحث بکنه، یه علمی است به نام فلسفه اولا و موضوعی دارن، موضوعی باید یه چیزی باشه که هم مفهومن بدیهی باشد هم ثبوتن به اون غلط موجود نمیتونه باشه. ولأنه یک دلیل دیگه بر این که موضوع این علم را باید موجود قرار بدیم این است که موجود است که غنیون ان تعلم ماهیتهی و نسباتهی، هم مفهومن بدیهیست، دیگه نباید بریم تحقیق کنیم که ماهیتش چیه، مفهوم وجود و مفهوم موجود بدیهیست، احتیاج به تحقیق نداره. و ان اثباتهی، همینطور احتیاج نداره به این که اثبات کنیم که ما موجودی در عالم داریم، برای که هیچ سوفسطه‌ای هم نمیگه هیچ چی در عالم نیست، مگر اون ظاهر عبارت گورگیاس رو کسی بگیره، ولو سایر سوفسطه‌ایین هم نمیگن هیچ چی نیست، یعنی اینایی که هست در ذهن ماست، مایی را قبول دارن، انسانی را قبول دارن، هیچ کس منکر موجود مطلق الموجود نیست، اونی که محل بحث ماست مطلق الموجود است، هم مفهومش بدیهی است و همون که یه موجودی به هر حال در خارج داریم، پس وجود الموجود امر بدیهی است، احتیاج به اثبات است. حتی یحتاج الى ان یتکفل علم غیر هذا العلم، اگر این علم یه مفهوم موضوعی داشت که ماهیتش معلوم نبود یا وجودش اثبات نشده بود، باز محتاج بود که یه علم بالاتری باشد که در اونجا بیان بشه و بالاخره باید ناچار برسد به یه جایی که یه موضوعی داشته باشه که غنی از تعریف و اثبات باشد. حتی یحتاج الى ان یتکفل علم غیر هذا العلم به ایضاح الحال فیه، یه علم دیگری متکفل ایضاح حال شود، متکفل این شود که حال اون موضوع را روشن کند. لاستحالت ان یکون اثبات الموضوع و تحقیق و ماهیتی فی العلم الذی هو موضوعه، در خود علم که نمیشه بیان راجع به خود موضوعش بحث بکنن که این موضوع حقیقتش چیه و آیا وجود دارد یا نه، این از صنف مسائل علم نیست، مسائل علم هر علمی طبق تعریف از عوارض موضوع بحث میکنه نه از ذات موضوع، بل تسلیم و انیتی و ماهیتی، فقط در هر علمی ماهیت و وجود موضوع به عنوان یک امر مسلم گرفته می شود، فقط نه به عنوان یک امر تحقیق شده، یعنی به عنوان اصل موضوع ما می پذیریم که جسمی داریم، می خواهم از عوارضش صحبت بکنیم، اما جسم حقیقتش چیه؟ این در این علم تحقیق نمیشه، برهان برای شقامه نمیشه. پس در هر علمی فقط موضوع یک امری مسلم گرفته میشود از نظر وجود و از نظر ماهیت. خب اگر این علم موضوعی داشت که احتیاج داشت که اثبات کنند، اثباتش دیگه به عهده فلسفه نخواهد بود، باید در یه جای دیگه اثبات بشه، یه علم دیگری باید برداشته باشه، نقل کلام میشه در اون علم و هاکذا. فالموضوع الاول لهذا العلم، این علمی که متکفل این مسائل است و موضوعات سایر علوم هم را اثبات میکنه، این باید یه چیزی باشه که مفهوم بدیهی باشه و وجودش هم ثابت باشه. هو الموجود به ما هو موجود، برای اینکه این است که این مفهوم بدیهی است و دیگه اثبات احتیاج وجودش احتیاج به اثبات هست، این میشه موضوع. مسائل و مطالب این علم چیه؟ الامور التي تلحق به ما هو موجود من غیر شرط، هر حکمی را که میخواد برای موجود اثبات کنید به ما هو موجود، نه اینکه شرط کنید موجودی که این شرط دارد جسم است، موجودی که این شرط را دارد کمیت است، موجودی که این شرط را دارد معقول ثانی است، نه این شرط ها را نکنید، موجود به ما هو موجود را وقتی مفروض گرفتید، هر چی برای او ثابت بشه از مسائل این علم خواهد بود. و بعض هذه امور هی له کل انواع، حالا این مطالبی که در این علم اثبات میشه یه چیزهایی است که نسبت به موجود شبیه انواع است نسبت به جنس، اینو میفرماد کل انواع روشنه، برای اینکه موجود جنس نیست تا انواع داشته باشه، مفهوم موجود از مقولات ثانیه فلسفی است، از قبیل ماهیات نیست. مقولات هم که همه خودشون اجناس عالیه هستند، یه جنس بالاتری ندارن تا بگیم هر مقوله نوعی از موجود است. پس اینا کل انواع هستن نسبت به موجود. کل جوهر و کم و کیف، حقیقت جوهر، حقیقت کم، کیف و وجود اینها را ما باید در فلسفه اولا اثبات بکنیم. فانه لیسه یحتاج الموجود فی ان ینقسم الیها الا انقسام قبلها. برای اینکه ما موجود بگیم یا جوهر است یا عرض، احتیاج نداره به اینکه قبلا یه تقسیم دیگری شده باشد. آنچنانی که اگر بخوایم بگیم جوهر یا انسان است یا غیر انسان، باید قبلا یه تقسیم دیگری شده باشه. وقتی ما بخوایم بگیم انسان، جوهر دو قسمه، جوهر انسانی و غیر انسانی، باید قبلا بگیم که جوهر یا حیوان است یا غیر حیوان، حیوان یا انسان است یا غیر انسان. پس یک انقسام قبلی میخواد. باز درباره حیوانش وقتی بحث میکنیم باید انقسام قبلی داشته باشید. باید بگیم جوهر یا جسم است یا غیر جسم، جسم یا نامی است یا غیر نامی، نامی یا حیوان است یا غیر حیوان، حیوان یا انسان است یا غیر انسان. پس تقسیم انسان به جوهر به انسان و غیر انسان یک تقسیم اولی نیست، یک تقسیمی است که باید مسبوق به تقسیمات دیگری باشه. بحث از این که من الجوهر ما هو انسانان یک بحثی نیست که ابتداءً درباره جوهر مطرح بشه، ابتداء وسائل دیگری باید طرح بشه تا برسیم به اینجا. از این تعبیرات به دست میاد که به نظر شیخ تقسیمات اولیه از عوارض ذاتی یک موضوع است. اگه تقسیم ثانوی شد دیگه از عوارض ذاتی اون موضوع نباید باشه. اون وقت جای این سوال هست که خود جوهر رو که شما میگید موجود تقسیم میشه به جوهر و عرض، این باید مقسوم به تقسیم قبلی باشه. اول باید بگید موجود یا ممکن است یا واجب، ممکن یا جوهر است یا عرض. تقسیم اولی نیست، تقسیم به جوهر و عرض. این یکی از مطالب اشکالاتیه که درباره همین عوارض ذاتی مطرح میشه، که اگر عوارض ذاتی فقط شامل تقسیمات اولیه میشه، این گونه مسائل هم در فلسفه نباید مطرح بشه. تقسیم موجود به جوهر و عرض تقسیم اولی نیست. و همینطور سایر چیزها. فرض کنید تقسیم موجود به علت و معلول تقسیم اولی باشه، که حالا همین هم دلش حرفه، اما تقسیم علت به علل اربعه و هر یک از اونها به اقسام خاص خودشون دیگه از تقسیمات اولیه نیست. پس بحث در اقسام علل نباید جزء فلسفه اولا باشه، چون تقسیمات اولیه موجود نیست. اینا از همون گرهگاه‌هایی است که برای تعریف عوارض ذاتیه و اینکه مسائل عوارض ذاتیه باید مساوی باشه با موضوع و این حرفا پیدا میشه. البته خودش یه تصریح داره به اینکه عوارض خاصه که اخص از موضوع هستن، اونم از عوارض خاصه هستن. ولی اینجا را علت اینکه میگه بحث از جوهر و عرض از عوارض ذاتیه موجود است، این بیان میکنه که انقسام شی به جوهر و عرض محتاج به یک تقسیم قبلی نیست، با اون که هست. پس یه دسته از این امور کل انواع هستن، مثل همینو که ایشون اشاره کرد. و بعض هذه کل عوارض الخاصه، اینم یک اشکال دیگری از اینجا پیدا میشه. ظاهر این بیان اینه که یه سلسله مطالب در فلسفه اولا ذکر میشه کل انواع للجنس هن، بعضی ها هستن کل عوارض خاصه و عوارض ذاتی شیء هن. پس از مسائل هر علمی لزومی نداره که همه از عوارض ذاتیه باشد، یعنی که دو دسته میکنه. یه دسته میگه اونا که از عوارض انواع موجود هن. یه دسته اونا که کل عوارض خاصه هستن. ظاهر عبارت اینه دیگه. و حالا بعد همه که چیزایش بگیرم و بهش اضافه کنیم، مسائل دیگه هم پیش میاد. این مطلب را مرحوم صدر المتقلین تو اسفار هم داره که مسائل فلسفه اولا اما بحثون عن الاسباب القصوى و اما عن العوارض الذاتیه و اما از موضوعات سایر علوم. سه دسته از مسائل را میگن یا مسائل فلسفه اولا هستن. یه دستش میگه از عوارض ذاتیه، و اون که مسائل هر علمی همش باید از عوارض ذاتیه اون موضوع باشه طبق تعریف. و بعد هذه کل عوارض الخاصه مثل الواحد و الکثیر و القوه و الفعل و الکلی و الجزئی و الممکن و الواجب. خب چرا اینها را کل عوارض دانستیم؟ به خاطر اینکه اینا در واقع جوهر عرضی در کار نیست که اینها عارض او بشن، و اصلا عروض حقیقی عروض خارجی نیست، اینا عروض تحلیلی و ذهنی است. الان پس اینا عارض حقیقی نیستن که در خارج عارض معروضی بشن، پس کل عوارضن. و چرا کل عوارض خاصه میگیم؟ برای اینکه فإنه لیس یحتاج الموجود فی قبول هذه الاعراض و الاستعداد لها الى ان یتخصص طبیعیا او تعلیمیا او خلقیا او غیر ذلك. برای اینکه بحث های طبیعی را ما مطرح بکنیم، باید موجود که یک مفهوم عامی تخصص پیدا کند، دایره ضعیف‌تر بشه، استعدادی پیدا کند برای یک بحث جدیدی. یعنی اول باید عنوان جسمیت براش عارض بشه تا به تبع این جسمیت مسائل علوم طبیعی درش مطرح بشه. قبل از اینکه عنوان جسمیت به موجود اضافه بشه و موجود تخصص طبیعی پیدا کند، جای بحث از مسائل علوم طبیعی نخواهد بود. در ریاضیات موجود باید تخصص ریاضی پیدا کند، یعنی بگیم موجودی که عبارت هست از عدد تا بشه موضوع علم حساب. این قیدی باید بهش بخوره، خصوصیتی را پیدا کنه موجود تا در ریاضیات ازش بحث بشه. ولی موجود به ما و موجود در ریاضیات ازش بحث نمیشه، احکام طبیعیش دارد که در ریاضیات بحث نمیشه، احکام ریاضی در طبیعی بحث نمیشه، همیشه اینا عارض موجود میشه، اما لا به ما و موجود، بلکه به ما و طبیعیون، اونجا به ما و ریاضیون، در اخلاقیات هم به ماهو و خلقیان، از این جهتی که عمل اختیاری موضوعش. ولی این احکام کلی را از قبیل کلی و جزئی قوه و فعل اینا را وقتی ما میخوایم برای موجود بحث بکنیم، احتیاج نداره که بگیم موجود باید جسم شود، تخصص طبیعی پیدا کند تا بحث بشه از این که کلیست یا جزئی، بالقوه است یا بالفعل. نه، موجود مطلق را ما میتونیم بگیم بحث بکنیم که بالقوه است یا بالفعل. احتیاج ندارد که اول تخصص طبیعی پیدا کنه، یا ریاضی یا خلقی. پس موضوع موجود به ما و موجود است، نه موجود به ما و طبیعیان، موجود به ما و ریاضیان. باز اینجا جای سوال هست که مگر تخصص منحصر به همین سه تا است؟ طبیعی، ریاضی، خلقی. خب بفرمایید موجود باید تخصص امکانی پیدا کند تا بحث بشود از این که جوهر است یا هر است، مگه نباید تخصص پیدا کنه؟ موجود به ما هو موجود صرف نظر از این که ممکن است یا واجب، که منقسم نمیشه به جوهر هر است، این هم یه تخصص. اگه شما مقیدید که هیچ نوع قیدی نباید به موجود بخوره تا موضوعی بحث جدیدی قرار بگیره، فقط شما تقسیمات اولیه که برای موجود عارض میشه میتونید در فلسفه مطرح بکنید، سایر تقسیمات هم حتی در جزء مسائل فلسفه اوران میشید. اگر طوری بود که تخصصاتی که عارض موجود میشد فقط همینا بود، تخصص طبیعی و ریاضی، بله، ولی خب میدونیم که تخصص مناسب به اینها نیست. اینا همه شاهده برای اینه که این عوارض ذاتیه و این تفسیرهایی که کردن و التزام به این که باید عرض کنم مسائل علم همه از عوارض ذاتیه موضوع اون علم باشد و اینها، اینا چیزی نیست که برهانی باشد و یک وحی منزلی باشد و اینها، که در حاشیه نهایی عرض کردیم. البته غیر از ما کسای دیگه هم گفتن اینجور نیست که مناسب به عرض ما باشه، تو حواشی همینجا شفا مناسب بفرمایید نقل کردن از دیگران هم که چنین نظری داشتن. به هر حال شواهدی هم تو کلمات خودشه خود دیگران پیدا میشه که نمیتونن ملتزم بشن به این شعرهایی که گفتن، تا آخر قافیه شو نمیتونن بیارن. ولی قائل نه یقول، حالا اینجا یه اشکال دیگری مطرح میشه و اون اینه که شما گفتید که در هیچ علمی از مبادی اون علم صحبت نمیشه، بلکه از عوارض اون علم صحبت میشه. در فلسفه شما میایید از مبادی موجودات بحث میکنید، از جمله ذات واجب و سایر علل اینا از مبادی موجودات هستن. خب وقتی شما از مبادی موجودات بحث میکنید، پس در علمی که موضوعش موجود است از مبادی موجود بحث کردی. این خلاف اون چیزیست که گفتی که در هیچ علمی از مبادی موضوعش بحث نمیشید. اینا به صورت اشکال شیخ مطرح میکنه و جواب میده. ایشون میفرماید که اما این که ما اطلاق میکنیم مبادی میگیم جزء عوارض هست، خود عنوان مبادی را وقتی در نظر بگیری اون که از مقومات موضوع نیست، موضوع ما موجوده. برای اینکه ما بفهمیم مفهوم موجود چیه، حقیقت موجود چیه، باید عنوان مبادی رو درش عرض کنیم. این موجود باید مبدئیت داشته باشه تا بشه موجود، اونچنان که مثلا ناطقیت رو از مبادی انسانه، یا فرض کنید صورت جسمی از مبادی جسمه. آیا این مبادی از خود اون اشیایی که مبادی هستن، اینا از مقومات موجودند که اگر مبادی رو ما ندانیم، عنوان مبادی رو تصور نکنیم، موجود رو تصور نکرده ایم؟ اینجور که نیست. موجود موجود است، ما هنوز عنوان مبادی هم رو براش اثبات نکردیم، موجودیتش ثابته و تقومی به مبادی یا داشتن مبادی نداره. اما مبادی موجودات که میگیم، این منظورمون مبادی کل موجودات نیست، مبادی اون موجوداتی است که تحتاج علل مبادی، یعنی مبادی معلولات. پس ما در فلسفه موضوعمون موجود مطلق است، اعم از علت و معلول، ولذا بحث از واجب هم جز مسائل این علم است نه جز مبادی. اما وقتی بحث میکنیم که واجب مبدا است برای سایر موجودات، این نمیگیم مبدا است برای کل موجودین، برای که یکی از موجودات هم خود واجبه، که مبدا دیگه برای ذات خودش نمیشه، مبدا است مثلا به چیزهای دیگه، نه نسبت به کل موجودین که این کل موجودین شامل ذات واجب هم بشه. یا علل میگیم سایر علل، فرض فرمایید میگیم هر موجود مادی باید حیولا داشته باشه، ماده باید داشته باشه، خب خود ماده هم باید ماده داشته باشه و اون ماده هم ماده دیگری که تا تسلسل لازم بیاد، این که نیست. یعنی هر موجود مادی ماده میخواهد، نه هر موجودی. این که میگه مبادی موجودات، معناش این نیست که واقعا همه موجودات همه این مبادی را میخوان، بلکه منظور اینه که مبادی که برای اون موجوداتی که احتیاج به مبادی دارن ثابت است. در عالم ما موجوداتی داریم که مبادی دارن، این مبادی خارج از اینا نیست، این چهار تا علل است. اما اولا معناش این نیست که هر یک از این معلول ها احتیاج به چهار تا علت داره. موجودات غیر مادی که احتیاج به چهار تا علت نداره، فقط دو تا علت میخواد، فاعلی و خالق. ثانیاً معناش این نیست که اینها شامل همه موجودات میشن، حتی خودشون. پس بحث از این که من الموجود ما هو مبدأ، این که از عوارض موجود است، از مقومات مفهوم موجود، این نیست که مبدأیت شروع شه. و وقتی هم اثبات کردیم که مبدأ است برای موجودات، این معناش این نیست که مبدأ لکل ما یتصف بالوجود، لکل ما هو موجودون، مبدأ لکل ما یحتاج الی المبدأ، یعنی لکل موجود معلول. بنابراین بحث کردن از وجود مبادی در فلسفه معناش این نیست که مبادی عنوان، مبادی موضوع را بحث کردی. این مبادی هستن برای بعض اقسام موجود، نه عنوان موضوع فلسفه موجود خاص که نیست، مطلق الموجوده، مطلق الموجود مبدأ نداره، که شامل مبادی هم شامل ذات واجب هم میشه. پس بحث میکنه از این که موضوع ما که موجود است شامل چیزهایی میشود که مبدأ است برای چیزهای دیگری. این منافات نداره این که مبدأ بودن چیزی برای چیزی از مسائل یک علمی باشد، کما این که در علوم دیگه هم همینطوره، گاهی در یک علمی چیزی اثبات میشود به عنوان مسئله، همین مطلب برای یک علم دیگری جز مبادی است. حضور موضوعی که از یک علمی در علم دیگری ثابت میشه، در اون علمی که در مقام اثباتش برمیاد اونجا جز مبادی نیست، اونجا مسائل اون علم است، اما همین مسئله نسبت به یک چیز دیگری میشه مبدا. پس ما در این علم وقتی اثبات میکنیم که عللی دارد، این عوارض موجود به ما و موجوده، یعنی موجود تقسیم میشه به علت و معلول. در موجود چیزی هست که مؤثر باشد در پیدایش چیز دیگری، یکی از مسائلی است که مربوط به موجود به ما و موجوده. اما اینکه این مبدا است و علیت دارد، این بحث کردن منافات نداره به اینکه خودش از مسائل این علم باشد. مبدا است برای چیز دیگری. در هر علمی وجود مبادی و اسباب برای مسببات یک اصل متعارف است، اصل موضوع هم نیست، از اصول بدیهی تلقی میشه. حالا فرض کنید از اصل موضوع، اما نسبت به اون علم مبدا است، نسبت به این علم الهی از مسائل است و این منافات نداره. لقائلن ان یقول اذا جعل الموجود هو الموضوع لهذا العلم، اگر موضوع این علم به شما موجود قرار دادی، لم یجز ان یکون اثبات و مباد الموجودات فیه، مبادی هر موضوعی در علم دیگری باید بحث بشه. اگر موضوع این علم موجود است، پس مبادی موجود نباید در اینجا بحث بشه. با اون که یکی از بحث ها بحث از علل و مبادی اشیا است. دنبال اشکال لأن البحث فی کل علم هو عن لواحق موضوعیه و عن مبادئه، فالجواب عن هذا ان النظر فی المبادئ ایضا هو بحث عن عوارض هذا الموضوع. عنوان مسئله مبادئ است، ولی این عنوان هم حتی از عوارض ذاتیه موجود است. اگر این مسئله در علم دیگری از مبادی باشد که موجودات دارای اسباب و مبادی هستن، اما در این علم نسبت به موضوع این علم که حساب میکنیم مسئله است و از عوارض این علم شمار میره. لأن الموجود کونه مبدعن، خود عنوان این که یک شیء مبدع است، این از مقومات مطلق الموجود نیست، غیر مقوم له، موجودیت متقومه به مبدعیت نیست، و الا اگر یک موجودی بود که مبدع برای چی نبود، نباید موجود باشه. موجودیت که تقوم به مبدعیت نداره. ولا ممتنع الفی، البته امتناع هم نداره که موجودی مبدع باشد، یعنی ضروری یا ثبوت یا ضروری یا عدم نیست، یک امری احتیاج به بحث داره که آیا موجودی داریم که مبدع باشد یا نه. بل هو بالقیاس الی طبیعت الموجود امر عارض له، عنوان مبدع رو شما وقتی نسبت به موجود بسنجید، موجود به طور مطلق، یه امر عرضی است، یعنی ما از مقومات این حقیقت نیست. و من العوارض الخاصه به لانه ليس شيء عام من الموجود، این معنا که مبدع داشتن همه موجودات، اینا نمیشه از عوارض خاصه هیچ عنوان خاصی قرار داد، باید برای این را از عوارض موجود مطلق قرار داد. لأنه ليس شيء عام من الموجود فيلحق غيره الحق اوليا، یه چیزی نداریم که ما بگیم اول عارض او شده و بعد به واسطه او عارض موجود شده. ولا ايضا يحتاج الموجود الى ان يصير طبيعيا و تعليميا و شيئا اخر حتى يعرض له ان يكون مبدا، اگر موجود بخواهیم درباره مبدئیتش بحث بکنیم، باید اول بگیم موجود طبیعی یعنی جسم تا بحث بشه مبدئیتش، نه ذات واجب که جسم نیست تا اینکه از مبدئیتش بحث بشه. برای اینکه ما از مبدئیت درباره موجودی بحث بکنیم، احتیاج نداریم که موجود تخصص طبیعی یا ریاضی یا خلقی پیدا کرده باشه. خب این راجع به اینکه عنوان مبدأ مقوم نیست برای موجود. اشکال اگر از این ناحیه باشه که میگید مبدأ الموجودات، وقتی هم مبدا همه موجودات شد، پس هر موجودی که در علم اعلا هم هر موجودی شما فرض بکنید باید برای اون یه مبدایی باشد، پس میشه از مبادی این موضوع هم. اگه اشکال از اینجاست، این که میگیم مبدا الموجودات، منظورمون کل موجوده نیست. ولو کانم بله ثم المبدا ليس مبدا للموجود کله، ولو کان مبدن للموجود کله لکان مبدن لنفسه. اگر میگیم یک شیئی مبدعی برای همه چیز هاست، خب یکی از چیزها هم خود این شیء است، پس باید مبدع خودش هم باشه. مثلا ذات واجب تبارک تعالی باید علت برای وجود خودش هم باشه، اونکه محال ذات واجب علت داشته باشه. ملک منظور اینه بلی الموجود کلو لا مبدع له. اگر موجود را ما به طور مطلق شد که شامل همه اسباب علل باشه در نظر بگیریم، اون که دیگه علتی فوقمون نمیتونه داشته باشه. انما المبدع مبدع للموجود المعلول، که میگه مبدع همه چیزهاست، این یک قید لبی داره، یعنی همه چیزهایی که احتیاج به مبدع دارن یعنی معلولات. فالمبدع هو مبدع لبعض الموجود، نه برای موجود طور مطلق. فلا یکون هذا العلم یبحث عن مبادئ الموجود مطلقا، بل انما یبحث عن مبادئ بعض ما فی الموجود، بعض ما فی الوجود، مثل سایر علوم جزئی. فانها و این کانت لا تبرهن علی وجود مبادئ هل مشترکه، اون مبادی که مشترک هست در یک علمی، یعنی مشترک بین همه علوم هست، در یک علم جزئی اثبات نمیشه، اون در فلسفه اثبات میشه. اما می تواند اثبات کند چیزی را که مبدا است برای علم دیگری. اذلها مباد و یشترک فیها جمیع و ما ینهوه و کل واحد منها، ینهوه یعنی یقصده و یطلبه. همه اینها احتیاج دارند به چیزهایی که هر یک از این علوم می طلبند. فانها تبرهن علی ما وجود ما هم مبدا، ولو این که اینجورند که لا تبرهن، هیچ علم جزئی اثبات نمی کند وجود مبدئی که همه علوم به آن احتیاج دارند، ولی اثبات می کند وجود چیزی که مبدأ است برای علم بعدی. درسته که اثبات نمی کند مبادئ مشترک را، ولی هر علمی می تواند اثبات کند چیزی را که مبدأ است برای علم دیگری که متأخر است از این علم. صلی الله علیه و آله.